یکی از مسائل مهمی که باید مورد دقت قرار بگیری، یعنی قانونه اما خب معمولا مورد دقت قرار نمیگیره، اینه که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اینها انسان کامله و علاوه بر اینکه انسان کامله، به قول مرحوم علامه طباطبایی قافل سالار کاروان انسانهان برای رسیدن به مقصد، پس اونها استادند برای جمیع بشر. جمیع بشر عرضی نیستن، طولیه، یعنی انسانها ممکنه بعضیاشون درجاتی طی کرده باشن و بالاتر از بعضی های دیگه باشن، اونها هم امامن برای درجات بالا هم امامن برای درجات پایین، لذا همه آنچه که از اونها میرسه اینطوری نیست که برای فهم همه انسانهای درجه پایین فقط، چون اونها داروی شفابخش رو باید به جان همه انسانها بنوشانند و همه انسان ها باید رزقشون رو از اونها، رزق معنوی و نسخه شفا بخششون رو دریافت کنند. پس کلمات اونها برای یک درجه خاص نیست. این مطلب دو تا فائده داره. پس این معناش این میشه که یک چی قطعاً چیزهایی در کلمات اونها هست که حتی بشر پایین پایین هم میفهمه، چون اینا هم باید، اما اتوش در نمیاد پس هر آنچه که آنها گفتند را بشر درجه پایین میفهمه، بلکه ممکنه چیزها نه ممکنه باید یه چیزهایی هم باشد که در بشر پایین نمیفهمه و بشر بالاتر، کما این که از همینجا ممکنه یک خطاب بواطن پیدا کنه. مرحوم علامه دارن که و من هنا قد فهم بعض من الاولیا معان بعیدت عن الفهم عرفی. ایشون تو مقدمه المیزان هم تخطئه نمی کند اصحاب ریاضات و اصحاب مشاق نفسانی رو در اینکه چیزهایی فهمیدن که دیگران نفهمیدن. ایشون میگه آیه فقط او رو نمیگه، معنای ظاهریش مخدوش نیست، نه اینکه الان او چی که او فهمیده الزاماً غلطه. این نگرش مهمیه. بعدن از اینجا یه سفر دیگه در میاد، اونم اینه چون امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، او اصلا بودش در عصر غیبت یکی از فلسفه هاش استکمال نوع بشر برای این مسیر و مقصد و مقصوده، و در اون مسیر واقعی انسان به جایی میرسد که معلم این انسان فقط اوه. کسانی به درجه ای میرسند که روزانه، هفته ای، ماهانه نسخه آتیشون رو از او میگیرن. اینها تخصصا از اون مدعین مشاهده خارجن، البته اهل ادعا هم نیستن که بگن ما حضرت رو ملاقات کردیم. یافت اونها نسبت به حضرت غیر یافت انسانهای معمولی، کمان که از این طرف ممکنه یک انسانی به شؤونات دیگه لازم بشه حضرت رو ببینه، اما لازم شدن و دیدن حضرت تو شؤونات دیگه ربطی به این جهت رشد این چنینی نداره. مثلا الان یه کسی بشد مثلا مرجع عامه، مثل اون ماجراهای معروف که حضرت بهش گفت شما فتوا بدید بقیهش با ما، ها؟ یه کسی بشد مرجع عامه، معروف دیگه که سید ابوالحسن اصفهانی اینطور بود وقتی مرجع شد، مرجعیت عامه، یا دیگران خود مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، او خدمت حضرت میرسه چون زعیم امته، چون مرجع امته، چون داره اداره میکنه مردم را، چون باید یه چیزهایی رو حضرت جلوگیری کنه. از اما این ملازمه با این نیست که مثلا بعضی ها میگن خب شیخ چون حضرت رو دید و ارتباط داشت دیگه نیازی به استاد برای این مسیرش نداشت. نه، ممکنه شیخ تو این جنبش رشدش تابع این استاد باشه تا به جایی برسه که از اونجا به بعد استفاده ارتزاق معنویش تو اون مقطع از حضرت باشه، بعد حضرت رو به اون جهت ببینه، کما که این استاد حضرت رو به اون جهت ببینه، اما شیخ از آن جهت که مرجع عامه شیعه است و داره اداره کننده شیعه است خدمت حضرت برسه. اینا هیوسش، کما که در زمان حیات ائمه معصومین اینطور بود است. یک کسی خدمت حضرت میرسی چون مثلا داشت خدمت مثلا حضرت، عرض میکنم خدمتتون مثلا حالا زمان حضرت صادق بود، داشت مثلا شیمی میخوند خدمت حضرت صادق، این ملازمه با این نیست، پس احکام شرعیشو داره دائم از خود حضرت صادق میگیره. ممکنه بره یه منطقه زندگی کنه اونجا فقیهی وجود داشته باشه، مجبورش احکام شرعیش را از اون فقیه بگیره، یا استادی داشته باشد در علم معنا و معرفت و هاکذا. اونها انسان کاملن، جمیع کمالات بشر منوط به اونهاست و در جمیع شؤونات بشر حرکت این چنینی ایجاد میکنن در جامعه بشری، البته طریقشون عقلاییه. یکی از طرق عقلای استاد شاگردیه، روال استاد شاگردی، استاد ببین و برو. خیلی این ماجرا مهمه و آثار دیگه ای هم داره. این قانونی که از ابتدا گفتم آثار دیگه ای هم داره، نوع توسل، نوع زیارت، نوع ارتباط با حضرت در حرم، در خارج حرم، اینها معمولا هم به نوشته عمومی در نمیاد، اما آداب و بعضن اسرار هم بعضی هاشون که اگر اونها تلقی بشن بعدا به کم زمانی نتیجه زیاد به دست میاد. بالاخره اینا هم از شؤون معرفت امام، یعنی امام شناسی به این جاها هم باید برسونه آدم ها انشاءالله. حالا ما هم با یه شأنش داریم کار میکنیم بالاخره، مکاسب ان شاء الله به سایر شؤونش هم برسیم به خود بقیه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به محضر شما، ما الان رسیدیم به فکر کنم اجاره رسیدیم دیگه، اما من درسته تجارتمون خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما وجوب الحرام من البیع و الشراء، خب مقابل میکند این وجوه حرام را با اون وجوه حلال. دوستان از خود مقابله ممکنه نکاتی به دست بیاد که این نکات به خاطر قرینه مقابله صدر و ذیل روایت هست ولو منطوق روایت نیستن، اما از ملازمات بیان روایت میتونن قرار بگیرن و از کانالی که لوازم بیان قول حجتن اینها هم حجت بشه، ولو منطوق به لفظ سری نباشه. و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل امر یکون فیه در اون امر الفساد، ببینید واژه رو برد رو فساد، مما هو منهی عنه. ببینید بالا مأمور به قبل آورد بعد صلاح آورد، بالا ببینید قید مقابله کل مأمور به بعد قید صلاح آورد، اما صلاح رو دیگه دوباره موصوف به مأمور به بودن نکرد، از جهت واژه تقدیم و تأخیر تو عبارت هست، مأمور به اول عبارت بالا اومد بعد صلاح اومد، اینجا فساد اول اومده بعد قید منهی عنه اومده. چی ازش
هیچ،
فقط حواسمون اینا باشه. موقعی که میخوایم جنبندی کنیم روایت را، اینا ممکنه تو قرائن مضعفه قرار بگیرن، یعنی بگیم فهم راوی از کلام امامه، نقل به مضمون شده، نقل به لفظ نشده. حالا این مثلا چقدر ضعف ایجاد میکنه بعدن تو جنبندی میگم. فقط الان قرینه شناسی کنیم بذاریم کنارم، حالا ممکنه آخرش هم ببینیم این دوتا اضافه اومدن، مثلا به درد نه به جرد خسر خوردن نه به درد قبحش خوردن، نه هیچ. حالا داشته باشیم فعلا. فکل امر یکون و فل امر الفساد چیه؟ من ما هو منهیون ان ماش مای منش منه در واقع بیانی ظاهرن، از اون چیزایی که منهی ان هست. یعنی فساد رو از کجا میفهمید؟ از اون موقعی که ما نه کردیم شما فساد میفهمید، اما ادامهش مثل عبارت بالا میشه، شؤونات متعدده ای رو از باب مثال میگه که نطاق ذهنمون وسیع بشه، حصر نکنیم به جهت خاصی، نه من جهت اکلهی و شربهی. چی ناصر یه چیز گفتید؟ ما از کجا میفهمیم فسادش رو؟ مثلا از منهی عن بودن. حالا بعدن این کلمه منهی عن ما باش کار داریم، ولی من میخوام قواعد اصولی اعمال کنید. الان میرسم، حالا عجله یادتون بیارم. اجمالا یادتون میاد تو باب نهی یه بحثی کرد آقای مظفر، گفت که دع فعل امره، بعد گفتن طلب الکفه. آقای مظفر چی گفت؟ گفت نه با این نهیه. گفت مراد از نهی تو علم اصول سیقه نیست، مراد از نهی چیه؟ حسن بگو تو رو خدا شاد. آفرین قربون شکل ماهد گفت زجره. بعد دال لفظیش ممکنه سیقه لا تفعل باشه، دال لفظیش ممکنه سیقه افعل با ماده ترکی باشه مثل در، دالش اصلا لفظ نباشه اجماع باشه، دالش هر چی میخواد باشه. مهم چیه؟ کشف از زجره، زجر بعد تمام الموضوع علل حرمه میشه. سیستمی درست کردیم، حالا بعدا میگیم ممکن این منهی عن به این معنا باشه. بله بله اینطوری میشه. من جهت اکلهی، حالا نطاقشو وسیع کناسه، من جهت اکلهی و شربهی او کسبهی او نکاحهی او ملکهی او امساکهی، اینا رو بالا معنا کردیم دیگه، من دوباره معنا نمی کنم، یکی یکی معناشون کردیم اینا رو، کلمه به، کلمه شرا، کلمه امساک، اینا رو یکی یکی بالا گفتیم دیگه. هبتهی آریتهی، حالا رفقای عزیز بالا ای تیکه رو نداشت، ای تیکه پایین اومد، او شیئن مطلقش کرد، یکون و فیه وجه من وجوه الفساد، هر چیزی که یه وجه از وجوه فساد توش باشه. کجا داشت؟ ها داشت، بله بله بله، کل شیء من تو ویستعملون فی جمعی المنافع تو ذهنم بود، کل شیء یکون لهم فی صلاح من جهت، نه نه پا بالا هم بود، بالا هم تصریح کرد، درست، بله 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 بله. خب حالا نظیر البیع بر ربا، عنایت کنید این قسمت دیگه تو او بالای نیست. از چه جهت؟ ببینید بالا من توضیح دادم، گفتم یأکلون یشربون یلبسون ینکحون، گفتم نکاح هم به قرینه عطف شدنش بر اینها و یملکون و یستعملون، ها یستعملون من جمیع المنافع. اینجا دوباره همینا رو پایین آورد، اکل، شرب، کسب، نکاح، ملک، امساک، هبه، آریه، اینها افعال اختیاری انسانن که محکوم به یه حکمی دارن میشن، یعنی یه فعلی من انجام میدن، اگر قرار صلاحی بیاد فسادی بیاد یتعلق به فعلی، فعل منه، اکل، شرب، بعد حالا نکاح آری به قرینه عطف. خب حالا از این به بعد اعمش هم کردیم، بالا گفتیم که هر چیزی که وجه صلاح دارد قوام بشر است، اما مثالایی که برای زدیم تو چه حوزه‌ای بود؟ تو حوزه افعال متعارفه ما که اون افعال قوام است، حیات بشر است،
فیه وجهون من وجوه صلاح هست، مثل هبه، مثل آریه، مثل بکا. پایین هم همینا رو گفتیم تا اینجا تمام. حالا از اینجا میخوایم یه سری دیگه از وجوه فساد رو نشون بدیم بهتون، وجوه فسادی که نه چون فعل من مستقیمه، چون فعل من جنبه ای توش پیدا میشه، مثلا یه تعلق به یه شیء خاص اونجا داره نهیه میاد، اینجا حیث معاملیش مد نظر میشه، حیث ارتباطی تعلقیش مد نظر میشه. بالا مستقیم رفتم رو اکل و شرب، اینجا میبرم سر چی؟ ببینید مثالای بعدی، اینا در واقع در حکم قبلی هنها حکمش واحده، داره میگه وجه از وجوه فساد که پیدا بشه کافیه. چه وجه از وجوه فساد؟ تو اکل و شرب که مستقیما فعل منن پیدا بشه، ها؟ چه تو هبه و آریه که فعل منن مستقیما پیدا بشه. حالا چی؟ نظیر البیع بر ربا او بیع المیته او بیع الدم او بیع لحم الخنزیر او بیع لحوم سبا. آقا اینا رو چه مشکلی توشون پیدا میشه؟ چون بیعن، ببین اگه میگفت چون بیعن میشد مثل قبلی میگفت شرب و اکل و هبه و نکاح و آریه و اینا، چون بیعن که خورد به میته، بیعن خصوصیت ربوی بودن توش پیدا شد. بیعن خصوصیت چی توش پیدا شد؟ یعنی کسی میگه آقا خود بی بودن اگه مشکل داره، خب راحت بگید مشکل داره دیگه. میگیم نه، خود بی لو خلیه و طبعه مثل اکل و شرب بود، اما چون ای بی یتعلق و به حیثیت خاصه، به جهت خاصه، درش مفسده پیدا شد.
بعضی حاشیه‌ها این دو قسم اینطوری نوشتن که یکی قسمت بالایی از جهت ذاتش مورد اشکاله، این طرف از قسمت پایین از جهت بیش مورد اشکاله، یعنی قسمت بالایی.
من دارم اعمتر توضیح میدم، همونو دارم به شکل اعمتری میگم، الان بعدا میگیم. این بی معلوم نیست باز برگرد به بی به معنای بی تو اشترایی تو، فقط دلیل میخوای. نه یکی میشه، الان میگم، الان یکی داره میگه، دوباره پیادش میکنه برای ببینید. ببینید ایشون داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یه بار من میگم اکل و شرب مشکل داره، این که میگه ذات یعنی خود فعل من، خود فعل. یه بار کلمه ذات که تو عبارت ها اومده منظور اینه، منظور فعله. بعد یه بار نه، مشکل ما چیه بگو دوباره؟
خود ذاتش نیست، چون بی داره،
چون اومده بی سرش مشکل داره. من کم اعمتر گفتم، گفتم نه، باز بگو فعل من، نگو چون بیه. این فعل من لو خلیه و طبعه ای مشکل توش، چون این یه خصوصیت اضافه ای توش اومد، خصوصیت زر خرابش کرد. خصوصیت چیه؟ مثلا ربوی بودن. خصوصیت چیه؟ یتعلق و بالمیت بودن. خصوصیت چیه؟ مثلا یتعلق و به دم بودن.
فرق نیست که میگه از جهت خصوصیت بیش، ولی بالایی از جهت خصوصیت بیش، از جهت خصوصیت خودشه که
حرامه. ما اعمترش کردیم، گفتیم نه، بگید بالایی رو فعل اختیاریه، پایینی فعل اختیاری به خاطر ورود حیثیت خاصه است. حالا او فعل اختیاریه بیعه یا فقط اجاره است یا جلوتر معلوم میشه برام. این برمیگرد به این که ما آخرش ببینیم یه الفاظ کلمه مثل کلمه بی اون موقع به چه هم کنیم تو روایت. ممکن هم از یه فقرش بی به تو اشترای تو باشه، یه فقره بارش بی به معنای مطلق اون معاوضه باشه، اشکالی تو ایجادش نیست.
ظهور شده این اصطلاح میشون بر هم عناوینی که بالا آورده میگه اکل و شرب یا کسب و کار، این بالا هم آورد، پایین همین آورد،
پایین همین آورد.
گذشته در میاریم
چی رو در میاریم؟
میگید بالا بدید پایین بدید.
نه نظیر داره جداشون میکنم. ببین دوباره، من جهت اکلهی و شربهی او کسبهی او نکاحهی او ملکه او شیئن یکون و فیه و چون من وجوه الفساد، تا اینجا اعمش کرد. این بعدشون نظیرم که نمیورد، نظیر داره دوباره مثال میزنه براش، نمیوردن مشکلی براش ایجاد نمیشد، اما مثالا رو دوباره تکرار میکنه، اما عجنبه دیگه ای نظیره. حالا میاریم، حالا میاریم، به اونجا میرسم دوباره. نظیر البیع بر ربا، نظیر بیع المیته الی آخر، نظیر بیع الدم، نظیر بیع لحم الخنزیر، لحوم سباع من صنوف سباع الوحش. آقا
قاعده کلی شما یادتون هست در باب اکل، از حرمت اکل الا ما خرج. اما در باب طهارت از حلیت الا ما خرج. حالا اینجا لحوم سبا، بعد کلمه لحم هم که میاد، شما تو کتاب سید و زبا گفتید که آقا تزکیه سبب شرعی دو اثره، اثر شرعی اول اکل، اثر شرعی دوم طهارت برای استفاده از جلد و چه و اینا. این او وقتیه که موضوع خود حیوان وحشی باشه، اینجا موضوع لحوم سباع الوحشه. لحوم سباع الوحش قطعا حرامه، اولا انصراف داره به اکل، لحوم دیگه استفاده غیر از اکل براش متصور نمیشه، لحوم سباع الوحش هم که اینا حیوانات حرام گوشتن. پس معلومه که اینجا بحث رفته بیع لحوم سباع الوحش منهیانه. چرا؟ چون تنها غایتی که ازش متصوره اکل، اکلش هم محرمه. پس میشه من ماهوبه. اگه لحمو نمی آورد میگفت بیع سباع الوحش، میگفتیم نه، بیع سباع الوحش آقا برای جلدش، پوستش، برای مثلا نه سگ شکاری مثلا. اما الان نه بحث سر رفته سر لحم، دیگه حکم واضحه. او تیر، تیر الوحش، او جلوده ها یا پوست اینها. خب حالا گفتیم پوست اینها استفاده خاص داره، معلوم میشه مراد اینه که پوست اینها در صورتی که اینا چی باشن؟ نشده باشن، یعنی میته باشن. او الخمر یا خمر، خمر هم که خودش میتونه. پس آقا دسته دوم مثال ها به پایان رسید. الان دو تاش نکردیم.
یعنی که شما گفتید یه جا فعل اختیاری، یه جا خصوصیت زائده توی وجوه فساد، اینو گفتید دیگه.
بله بله.
توی وجوه حلال هم همین دو تا.
مثال اینطوری نزد. فقط سری اول امثله رو گفت.
ولی برای دومی هم باز عنوانش اومد.
بله بله بله. ملاکش کلی درسته. شیء من وجوه الصلاح، شیء من وجوه الفساد. اما تو تمثیل اینجا یه دست دوی برام مثال اضافه کرد. حالا دست سه. دست سه دوباره دست سه من ماهو و منیون انها او شیئ من وجوه نجس.
خب همین یعنی این تصمندی هست تو حرمتی هست مکاسب میگن یکی بخواد
همین جا درست میشه. او شیئ من وجوه نجس هازا کله حرام محرم. آقا بالاخره جمعش کنیم، حالا مثالا رو بکنیم، برگردیم سراغ اصل قصه. هر وقت شد من ماهو و منهیون ان من وجوه الفساد شد، به ای وجه من وجوه الفساد حرام محرم. چرا؟ دوباره میگه لأن ذالک کله، همه این موارد با همه این اختلاف امثله ای که داشتیم همه توی خصوصیت با هم مشترکن، منهیون مورد نهیه، حالا عن اکلهی و شربهی و لبسهی، ملکهی، امساکهی، امساکه نگهداریش، خمر مالیت نداره، نگهداریش هم امکان به ملک کسی هم وارد نمیشه.
این موارد فیلت بهش هم
داره مثال داره مثال اعم شد دیگه، اعم شد
خب دیگه با مالا فرق
نخواستم مثال گفتن، امثله متفاوته، گفتن مثالها اضافه شد، تو مثال های جهت دیگری اضافه شده
بس
قاعدش واحده.
باز تضامن پیش
میاد، تضامن قبول دارم، شما دوباره تضامن میگردی داری دارید دم دو پا دنبال چی؟ من نه معلوم همش ذهنم چی دیگه است.
نه الان تضامن اینجوری واقعا کردن که گفتم بالا به ذاتش برمیاره،
نه نه این تضامن حل نمیکنه، تو دنبال حل تضامن نیست. نکته ای تو روایت، تو این قسمت روایت دو سری امثله گفته شده، یه سری امثله‌ای که مستقیما به خود عنوان فعل خورده، یه سری امثله‌ای که به عنوان فعل نخوره، به خصوصیت جانبی که در فعل ایجاد شده خورده. همین حالا این چه اثری داره؟ نگفتیم هنوز نخواستیم چیزی ازش استفاده کنیم فعلا. الان یه سبری آقا گفت باش حالا ببینیم من یه جمله بهت گفتم، گفتم وقتی میخوایم بریم تو فتوا باید همه روایات کنار هم دیده بشه، ما فعلا داریم اولین روایت قصه رو میخونیم، هنوز فحصوی اصل نکردیم، هنوز جمع بین ادله نکردیم، هنوز مقتضای قواعد بنا عقلا اضافه به قصه نشده، خیلی حرف الان اونجا هست، تا برسیدن به فتوا خیلی هنوز این پروسه تولید فتوای ما کار داره، ما اولین روایت رو داریم میخونیم تازه. حالا باید ببینیم او از ممکنه دلیل دیگه ای به دست بیاد، بیا چشم بکشم هستی. خب پس فعلا من همین تفاوت امثال مثلا یکی از فوائدش همین چیزی بود که حسن گفت. الان ممکنه فردا بگیم فقها که اومدن دست بندی مکاسب معرمه کردن بخاطر همینا بوده، بله ظاهرش هست مثل همین قسمته. لأن ذلك كله منهی عن اكله و شربه و لبسه. آقا این واو ها واو عطف طبیعتن، عطف طبیعت یعنی او به تردید، یعنی گاهی اوقات شربش محل فساده، گاهی اوقات اکلش محل فساده، گاهی اوقات لبسش محل فساده، درسته که با واو، اما واویه که عطف طبیعت داره میکنه، داره میگه تو این طبیعت چی رو پیدا میکنیم؟ گاهی اوقات اکلشه، گاهی اوقات شربشه. و امساکهی نگهداریش و تقلب، تقلب حالا گفتم براتون داشتیم کلمه تقلب قبلا اینجا داریم بعدا، تقلب به معنای استفاده است، معنای لغویش تقلب یعنی استعمال. بالا بود گفت یستعملونه، پایین میگه یتقلبونه، یتقلبونه ای یستعملون. فجمیع تقلبه فی ذلک حرام، جمیع منافعه حرام. خب دیگه چی؟ حالا یه دسته دیگه، و کذالک کل مبیع، و کذالک یعنی چی؟ یعنی منهی عن هست، من وجوه الفساد است. کجا؟ کل مبیع ملحو به، هر چیزی که برای لهوه. و کل منهی عن مما یتقرب به لغیر الله، هر چیزی که نهی بهش خورد از آن جهت که ما به تقرب قرار بگیره، مانع ما به تقرب ماست، او باید منهی عن باشه. او یقوا به الکفر، یواشاش داره میریم تو عناوین ثانوی به اصطلاح فقها، ذاتش مشکل نداره اما الان مانع از یتقرب شد، الان لهوی شد، الان یقوا به الکفر شد، اینجاها یواشاش برای باب تزاحم به درد ما میخوره. بعده کجا اینا رو پیاده میکنیم ثمرشو؟ موقعی که میخوایم مصداقشو بخونیم، مثل آلات لهویه، مثل شطرنج و اینا، اونجا اینو باید پیاده کنیم. بالاخره حکم داره یقوا به الکفر، یقوا به شرک. کجا کفر و شرک تر؟ فی جمیع وجوه المعاصی، هر جا که به نحوی در بابی از ابواب معصیت، او بابون یوهنو به الحق، وهن حق بشه. حق یعنی چی اینجا؟ این باید معنا بشه. وهن معلومه، یوهنو به الحق، حق مشترک لفظیه یا نهی مشترک لفظیه، حداقل 30 مصداق مورد استعمال شرعی داریم که کلمه حق تو لسان اشاره تو اونا استعمال شده. الان ظهورش تو کدوم مصداقه؟ چه حالا بگیم همشون مشترک لفظی هست، چه بگیم بعضیا معنا حقیقی هست، بعضیا معنا مجازی هست، چه بگیم بعضیا اسباب مصداق بعض معانی حق هست، اما بالاخره حق تو اینا استعمال خاص داشته تو لسان اشاره. الان اینجا یوهنو به الحق به چی میخوره؟ باید پس باید تحقیق بشه. اجمالا اینجا مراد از حق یکی از قرائنی که تفسیرش میکنه همین قرینه مقابله است، حق یعنی آنچه که فیه وجه من وجوه صلاحه، صلاح اعمه، صلاح اعمه، اعمه از معاملات عبادات، اعتقادیات، عملیات، اخلاقیات، هر چیزی که وهن حق بکنه. حق چیه؟ همون وجوه صلاحه. قرینه
مقابله جو باداش میگه
کفر،
اون
یعنی
به
کفر، بازم همون میشه، مراد مساوی همه، قرینه مقابله با کفر و شرک مساوی میکنه اون رو، فرقی نمیکنه. اما میخواستم بگم نیاز به تحقیق داره، یعنی نگذرم سریع ازش، حالا گفتم اما این باید بحث بشه. فهو حرام محرم بیعه شراؤه. رفقای بفهمید، لمس کنید، تک به تک واژه های حدیث باید بررسی بشن وقتی کسی میخواد فتوا بده. اینه که امام میگفت فقه 20 سال کار میبره، اینه که با چهار تا روایت میشه یه کاخ امارت فقهی درست کرد. اما تک به تکش باید بررسی بشه به همیشه. خدا رحمت کنه میرزا جواد آقای ملکی تبریزی وسط کتاب اخلاقش رساله لقاء الله میگه چون بنا ما بر این است که الفاظ وضع برای ارواح معانی شده اند پس این روایات اینطور معنا میشه. مبنایی مقدمه هم میزنم روح المعنا که میگن فهو حرام محرم بیعه شراعه امساکه ملکه هبته عاریته جمیع التقلب فی همه منافع همچنینه. خب آقا عنایت کنید این نکته خیلی مهمه. الا فی حال که اون حال این چنین صفت دارد تدعو ضرورتو فیه در این حال الازاله. اگر ضرورت ما رو دعوت کنه به اینکه این کار انجام بدیم دیگه اشکالی نداره. خب این که واضحه. عنایت کنید اول حکمشو بگیم اصلشو بفهمیم بعد نکته فنی که گفتم خیلی مهمه. آقا این که در ضرورات نظر رو تو بیح المحظورات این هم دلیل عقلی داره یعنی بنا اوغلا هم دلیل شرعی داره هم شارع گفته رو فرع امتی مستور رو الی هم عقل میگه. عقل میگه وقتی اضطرار شد از محدوده اختیار باز نگفته اکراه. اکراه ممکنه بگیم اکراه از محدوده اختیار خارج نیست. اکراه اصلا گذاشت سر شقیقت گفت این شراب بخور والله میکشمت او میشه اکراه تو با دست خودت میخوری. اما یه بار دستات میبندن شراب میریزن تو حلقت این میشه اضطرار. الان روایت برده سر چیه؟ ممکنه بگیم اکراه از محدوده اختیار خارج نیست اما اضطرار قطعا عقلا اضطرار از محدوده اختیار وقتی از محدوده اختیار خارج شد که دیگه دعوا نداریم. حکم فقهی معنا نداره. الزام و تحریم و ایجابی معنا نداره. پس وقتی رفتیم تو اضطرار هم دلیل عقلی داریم رو فرع امتی مستور رو هم دلیل شرعی داریم. حالا اینجا پس اضطرار معلومه که اگر اضطرار باشد دیگه فیه و جمله وجود الفساد دیگه چیکار کنیم دیگه اضطراره. حق از فعلیت افتاد. اما نکته فنیش کجاست؟ نکته فنیش اینه پس ما هرچه داشتیم میگفتیم هرچه قبل داشتیم میگفتیم همه حکم حال اختیار بوده. آنچه قبل میگفتیم همه حکم حال اختیار بوده. همین اینشو بعدن میخوایم ازش خیلی استفاده کنیم. هرچه داریم تو روایت تو حرف العقول میگیم حکم حال اختیار. چرا اینو دارم میگم؟ فردا اگر یه فقیهی اومد یک منفعتی رو اندل استرار برای یه چیزی درست کرد بعد خواست از او کانال بیعشو درست کنه دیگه ملاک نمیشه. جلوشو باید بگیرید بگید آقا ببخشید قرار بود همه یه بحث ما کجا باشه؟ حالا اختیار باشه. خیلی مصداق داره این قصه. شیخ جلو همه اونا رو بخواد بگیره از علامه از محقق از خیلی ها. اگر با تحف العقول کار کنیم تحف العقول در حال اختیار داره حرف میزنه. اما تفسیر الاجارات اینو بذاریم برای جلسه بعد چون کار داریم باش. بالا سوال اینه بخواب با ایزاویه دید وارد قصه بشیم. بالا شما ما اومدیم این فقره تجاراتو به کل معاوضات سرایت دادیم لذا گفتیم ببین هبه آریه چی همه رو شمرد اختصاص به بیع به معنای بیع تو در مقابل اشتری تو. خب به اون معنا شامل اجارات هم میشد. پس چرا اجارات رو جدا آوردی؟ آیا این قرینه نباشه که او بالای به معنای بیع تو در مقابل اشتری تو باشه؟ سید احمد مشکل کجاست؟ حسن آقا یه طرف گفت هبه آریه امساک اینا اعم از بیعه. وا هبه آریه اعم از بیعه. پس اول قرائنی داشتیم که او فقره تجارت اختصاص به بیع تو اشتری تو ایور داره اجارات رو مستقل از اونا ذکر میکنه. آیا میشه اینو از قرینه مقابل بودن خارج کنیم یا نه؟ اگه خارج کنیم دیگه دستمون راحت بازه. بالا که هبه و آریه هم آورده بود تجارت اعم بود اینم که قرینه در مقابل اونا نیست. اما اگه قرینه مقابل شد بعد گیر میکنیم این دوتا قرینه میمونن. ایه طرف بالا مواردی گفته که اعم کرده تجارات رو از به تو اشتری تو ایور اجاره رو مقابلش قرار داده. با این زاویه دید باید وارد بشید ببینیم چه اتفاقی میفته. صلی الله علیه و آله.
حالا
حرام
دوم خیلی شرعی بود، اصلا نمیشه این برامون وجود آورد که
ممکنه نشه. نه الزام علم مسائل مفاسد،
نه
همین که تمام الموضوع باشه. ببینید قطع وجدان یعنی قطع، قطع از چه با حجت شروع
میشه؟ قطع وجدان
کجا دارم؟ نه نه قطع میکنم شده دارم کارت شده دارم میگم قاطی نشه. اینا دو تا مطلب داره.